متوازن‌تر تصمیمات اتخاذ بشد. اما کلیت این موضوع به نفع ورزش بر جای تشکر داره. به هر حال اعتراضاتی هم که اگر فدراسیون ها دارن، این بحث توازن موضوع هست که بعضی رشته ها دیده نشده، مثل تیراندازی که طلای المپیک به دست آورد یا شمشیربازی. به هر حال شالا که نیت خیر بوده و به هر حال برای رویکرد حمایتی بوده.
بله بله. نکته ای هم که اینجا میشه گفت، به هر حال کشتی هم ورزشیه که واقعا برای ما مدال آوره در بهترین تورنمنت های دنیا، از المپیک گرفته تا جام جهانی، جام های جهانی. به هر حال واقعا حقش هست که عدد بودجش در سال خیلی بالا باشه، واقعا حقش هست برای این قضیه، برای اینکه آرامش داشته باشن کشتی گیرا. خیلی متشکرم آقای سعیدی.
خواهش میکنم. به هر حال کشتی ورزش میشه گفت اول ماست در سال 1948 به بعد که در واقع اولین المپیک شما شرکت کردیم، به بعد کشتی برگبرداری تکونه نداشتایی بودن که بخصوص کشتی بیشتری مدال رو داشته. بعد برگبرداری خب باعثی که ما کشتی رو ببینیم در سبد حمایت.
خیلی متشکرم آقای امان سعیدی، ممنونم. خدا نگهدار.
عشقمون اندازه هم دیگه نیست، این میون تکلیف ما دوتا چیه؟ اون که باید پا بذاره رو دلش، اون که میمونه تک و تنها کیه؟ من که هستم با تمام بودنم، با تمام بودنت پیشم بمون. عشقمون اندازه هم دیگه نیست، خیلی راه زمین تا آسمون. تاریک تنهایی من رد شدی مثل عبور سائقه، از من توفانی آرامش بگیر، کم نمیذاره کسی که عاشقه. من که هستم با تمام
تشکر میکنم بابت همراهی شما در برنامه تهران 24 رادیو تهران. خانم موسوی گفتن که آقای مقدم شب بخیر بیدار باش تهران هم اجرا نمی‌کنید. تغییری در برنامه بیدار باش تهران در حال حاضر نداریم، یعنی شبها به همون روال قبل، گوینده ها و تیم ها همونطور خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. امشب ساعت 2 فراموش نکنید، توضیحاتش رو بعد از پل مدیریت خواهم داد. بریم بخشی از پل مدیریت رو بشنویم با هم.
روز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هم نامگذاری شده، این روز رو گرامی می‌داریم و همین حالا من سلام میکنم خدمت جناب آقای مصطفی هادی زاده، دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان تهران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و ممنون هستم که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید.
خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، در خدمتتون هستیم. جناب آقای هادی زاده، پیشگیری محور اصلی مبارزه با مواد مخدره، برامون بیشتر توضیح میدید از کارهایی که ستاد انجام داده؟
بله، خب یک نکته همونطور که جناب علی فرمودید، امروز پنجم تیر ماه 26 ژوئن سال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست که این موضوع از سال 1987 توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دنیا پایه‌گذاری شد که هر ساله کشورهای دنیا هم یه گزارشی از اقداماتشون انجام بدن، هم همکاری و تعامل بین المللی و منطقه‌ای خودشون را به منصه ظهور بگذارن و در حقیقت دست به دست هم بدن برای کاهش این آسیب بزرگ اجتماعی که خب متاسفانه امروز برآورد میشه 500 میلیون معتاد در سراسر دنیا داریم. این نکته رو هم عرض بکنم که خب هر ساله سازمان ملل شعاری را به مناسبت این روز نشر میده که شعار امسال پرداختن به چالش‌های مواد مخدر در حوزه سلامت و بحران‌های بشری هست و البته یک شعار سال هم ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد که امسال این شعار همه با هم نبه اعتیاد یاریگر هم باشیم هست. موضوع بحث پیشگیری که خب فرمودید، باز هم من یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم. در سال 1385 که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی امر مبارزه را ابلاغ فرمودن، چند نکته مهم در این رابطه فرمودن. من کلیدواژه‌های مهمش را خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که فرمودن اعتیاد بلای بزرگ و تهدید عظیم است. خب این واژه ها خیلی گویا هست و معظم الله در بیاناتشون در حوزه پیشگیری هم فرمودند که 70% در حوزه پیشگیری کار بکنید و 30% در سایر حوزه ها، که موضوع بسیار بسیار دقیق هست. این نکته رو هم اضافه بکنم که خب حوزه مقابله در دنیا قدمتش زیاده. خود کشور ما قانون مبارزه با مواد مخدرمون به بیش از 120 سال قبل برمیگرده. اولین قانونی که در مجلس شورای ملی وقت وضع شده، اما پیشگیری در دنیا خیلی سابقه نداره و به تبع کشور ما هم به همین ترتیب. خب پیشگیری، عرض ما پیشگیریه علمی هست، متناسب با سن کودکان، نوجوانان و جوانان که مستحضرید. این امر بسیار کار تخصصی هست و شاید بگم ما در ابتدای راه هستیم. این رو هم عرض بکنم همینجا که اگر آموزش های ما علمی و دقیق و متناسب با مخاطبان نداشته باشیم، حتما ما رو دچار آسیب میکنه و تحقیقات هم این موضوع را نشان میده. یکی از دلایل ورود نوجوانان به چرخه اعتیاد کنجکاوی هست.
بله.
اگر به طور مثال برای یک نوجوان از طریق گروه دوستان یا آموزش هایی که ممکنه در مدارس ببینن، بالاخره ممکنه مواد مخدر یک منافع موقتی هم داشته باشه
که گذراست.
بله، اگر مضرات اینها بیان نشه و یک جامعیت عقلی وجود نداشته باشه، این خودش میتونه زمینه ساز ورود به این عرصه بشه. لذا حوزه پیشگیری حوزه بسیار مهمی است. البته پیشگیری سه دسته میکنن. امروز پیشگیری اولیه همونی هست که مد نظر جناب عالی هست که در بحث پیشگیری اولیه این را نامگذاری میکنن و پیشگیری ثانویه حوزه درمان هست و پیشگیری ثالثیه که برمیگرده بعد از درمان و کسانی که موضوعشون پیچیده تر میشه. ولی به نظرم فرمایش جناب عالی ناظر بر حوزه پیشگیری اولیه باشه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. حمایت‌های مردمی در مبارزه با مواد مخدر چقدر ضرورت داره و میتونه به شما کمک کنه در پیش برده اهدافت؟
بله. ببینید یک موضوع خیلی مهمی که وجود داره این هست که همونطور که در مقدمه برنامه فرمودید ستاد مبارزه با مواد مخدر ستادی هست که به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هست. شاید در دنیا بسیار این مدل کشورها معدود باشند که عالی‌ترین مقام اجرایی ریاست یک ستاد را بر عهده داشته باشه. خب این نشان دهنده اهمیت موضوع و توجه جمهوری اسلامی ایران هست که مستحضرید که در دنیا ما امروزه پرچمدار امر مبارزه هستیم. من میتونم بگم بیش از 70% کشفیات دنیا مربوط به کشور ما هست که در این راه خب ما 4000 شهید 12000 جانباز تقدیم نظام جمهوری اسلامی کردیم که یاد همه اونها را هم گرامی می‌داریم. برای جانبازان هم آرزوی سلامتی داریم. خب این مؤلفه‌ای که عرض کردم خیلی مهم هست. 23 دستگاه عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند. یک بخش مهمی از این دستگاه‌هایی که عرض می‌کنم دستگاه‌های فرهنگی و فرهنگساز هستند که مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهمترینش وزارت آموزش و پرورش هست و امثال هم هست که قطعا اینها به تنهایی نمیتوانن امر پیشگیری را جلو ببرن و سهم خانواده ها در این زمینه سهم اثر بخش ممتاز هست که بسیار بسیار متفاوت هست با آنچه که دستگاه های دولتی به صورت محدود با اعتبارات محدود یا نیروی انسانی و برنامه محدود میتونن داشته باشن. یه نکته ای که عرض بکنم، در تحقیقات ستاد نشان میده که اطلاعات خانوارها و خانواده ها در حوزه مواد مخدر زیر صفر هست. این موضوع مورد تأکید محققین قرار گرفته که خانواده ها اطلاعات درستی ندارن، علائم این موضوع را نمیدانند و 55% خانواده ها بین 3 تا 5 سال بعد از اعتیاد فرزندشون متوجه اعتیاد فرزندشون میشن، به ویژه در مواد جدید که آثار و نشانه های خاصی نداره و معمولا یک دوره ماه عسلی داره، یک دوره ای که صرفا پیامدهای مثبت داره و آثار و علائم منفی نداره و خانواده به هیچ وجه متوجه این موضوع نمی شود. حتی مثلا شما در خانواده ها، به ویژه خانواده هایی که زنان و مردان جوان زندگی می کنن، معمولا حالا این موضوع چون بیشتر فراوانش برای آقایان هست، خانم ها متوجه نمیشن که همسرشون وارد چرخه اعتیاد شده و متناسب با شرایط فیزیکی و بدنی فرد این دوره حتی گفتن ممکنه تا 5 سال هم طول بکشه و فرد آثار علائم منفی نداشته باشه. البته این رو هم من عرض بکنم همینجا، چون اگر عرایزم تکمیل نباشه ممکنه برداشت های متفاوتی بشه. امروزه به این نحو از در گذشته ما میگفتیم فردی که وارد چرخه اعتیاد میشه، حالا تفاوت آقایون با خانم ها هم همین الان همین هست که آقایون با مواد مخدر سبک شروع میکنن، از سیگار و قلیان و مواد سنتی بعد صنعتی، اما خانم ها متفاوته. قبلا ما میگفتیم یک فرد از ابتدا تا ویران شدن 3 تا 5 سال طول میکشه و الان این خیلی متفاوت شده. یعنی سنی که سالی که مطرح میکنن یک فرد از آغاز تا ویران شدن 2 سال هست به علت تغییر مواد محرک و آثار مخربی که داره. لذا اینو میخواستم عرض بکنم که خب خانواده هایی که مهارت های لازم را در تربیت فرزندانشون نداشته باشن قطعاً دچار
مشکل خواهد
آسیب میشن. بله
جناب یادی زاده، فرمودید در فرمایشاتتون که پیشگیری برای همه سنین مد نظر هست. میخوام این رو بدونم در حال حاضر بیشترین تهدید از سوی مافیای مواد مخدر متوجه کدام گروه سنی است؟
بله خب بیشترین تهدید مربوط میشه به گروه سنی نوجوان و جوان، و بیشترین که در تیررس هستن دختران جوان هستن. خیلی مهمه، چون میدونید که من این نکته را شاید سال گذشتم خدمتون رسیدم، مجدد تاکید میکنم. حوزه اعتیاد زنان و دختران بسیار بسیار خطرناک است و درمان اینها بسیار کار سختی هست از جهات مختلف. لذا اگر من اینجا بخوام توصیه‌ای تو این زمینه داشته باشم، به ویژه خانواده هایی که دارای فرزند دختر هستند، خیلی بیشتر باید متوجه این موضوع باشن و البته خانواده خود زمینه ساز اعتیاد فرزند نشه. ببینید من یه تعبیری دارم، میگم در ایران خانواده های معتاد ساز از خانواده های معتاددار به مراتب
بیشترن.
خانواده ها ببینید ما 4% 3-4% جمعیت هدف کشورمون دارای اعتیاد حالا تفننی یا حرفه‌ای هستن، اما خانواده هایی که زمین ساز اعتیاد فرزندانشون هستن به مراتب بیشترن. مثل خانواده های سختگیر، مثل خانواده های سهلگیر، آسانگیر، این هر دو دسته بیشترین فراوانی اعتیاد فرزندان در اینها گرفته میشه. مثلا حتی در تحقیقات مشاهده شده که خانواده هایی که میدانن فرزندشون الان کجاست و با کیه و چگونه داره وقتش رو میگذرونه، میگه 37% این خانواده های این مدلی فرزندانشون کمتر دچار آسیب اعتیاد میشن تا کسانی که فرزندانشون آزاد و رها، نمیدانن کجا هست، نمیدانن با کی هست و نمیدانن الان داره چه کاری رو انجام میده. لذا میخوام عرض بکنم که قطعا نوجوانان و جوانان اولین گروه هدفی هستن که به شدت باید مورد توجه قرار بگیرن. شاید این نکته هم مناسب باشه که من اینجا خدمتتون عرض بکنم که این آموزش مهارت ها و توانمندی که ما باید در کودکان و جوانان ایجاد بکنیم تو همون دوره متوسطه اول هست.
بله.
که کار را سخت میکنه اگر ما بخوایم بعداً به این موضوع بپردازیم.
بسیار عالی.
متشکرم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران. اما به عنوان آخرین بخش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه علم بهتر است باشید، برنامه‌ای که شنبه تا سه شنبه از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده از همین شبکه تقدیم شما میشه.
باعث افتخار ماست که امشب در علم بهتر است میزبان دکتر مرتضی امرجی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سپاس که دعوت ما رو قبول کردید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیدی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران. باعث افتخاره که در خدمت شما هستم و شنوندگان عزیز.
ارادتمند. آقای دکتر امرجی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن، عرض کردم، و حوزه تخصصیشون مهندسی حمل و نقل. آقای دکتر توضیح میدین مهندسی حمل و نقل یعنی چی؟
عرض به خدمت شما که رشته عمران، مهندسی عمران یه سری زیرشاخه داره، یعنی رشته های مختلفی هستن که زیرشاخه اون هستن، مثلا سازه، مثل مهندسی زلزله، مثل عرض به خدمت شما مهندسی آب و موارد دیگه که حالا 10 هست کم و زیاد میشه.
درسته.
مثلا با توجه به نظرات شورای گسترش وزارت علوم این کم و زیاد میشه. یکی از اون موارد مهندسی حمل و نقل هست. البته خب یک زیر رشته دیگه داره به نام راه و ترابری، این دوتا خیلی مستده. به هم نزدیک هستن ولی یکی از زیرشاخه‌های عمران هست که به بحث‌های حمل و نقل، ترافیک و بحث‌های تخصیص، توزیع سفر، انتخاب وسایل نقلیه، حمل و نقل درون شهری، حمل و نقل برون شهری و موارد این گونه می‌پردازد.
هم رشته آقای احمدی نژاد هم میشید فکر کنم به نوعی دیگه.
بله بله بله، ایشون هم دانشگاه علم و صنعت هیئت علمی هستن.
درسته. خیلی خوب، در دانشگاه‌های کشور راجع به موضوع حمل و نقل، راجع به ترافیک، همطور که الان متوجه شدید و احتمالاً پیشتر هم میدونستید، داره کار میشه. این نشون میده که چقدر اهمیت داره این موضوع در جهان. هم حتما همین اتفاق افتاده و خب برخی از کشورها هم پیشرو هستن در این زمینه، تونستن مشکلات ترافیکیشون رو حل بکنن با بهره‌گیری از علم و تکنولوژی. ما چقدر این کار رو انجام دادیم و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ موضوع امشب علم بهتر است و حتما از حضور آقای دکتر امرجی استفاده میکنیم برای اینکه در این رابطه بیاموزیم. آقای دکتر امرجی، منظور از حمل و نقل هوشمند چیه؟
عرض به خدمت شما که اگر با استفاده از یه سری ابزارها و تخصصها بیایم با همکاری متخصصین حمل و نقل، آیتی و برق و الکترونیک وضعیت حمل و نقل و رفت و آمد و ترافیک رو به صورت هوشمند در واقع انجام بدیم، این میشه حمل و نقل هوشمند. شاید ساده ترین تعریفی بشه که در واقع ازش کرد. همین به عنوان مثال خدمتتون بگم، همین نرم افزارهای کاربردی که استفاده میشه برای مسیریابی یا عرض به خدمت شما دوربین‌های کنترل سرعتی که وجود داره و موارد تابلوهای پیام متغیری که توی شهر وجود داره و مسیر بهتر رو به ما پیشنهاد میده یا مثلا از مسدود بودن مسیر اطلاع میده. اینها مجموعه سیستم های حمل و نقل هوشمند هست، البته خیلی گسترده هست. الان مثال
خیلی هم ما بی بهره نبودیم از عناصرش در کشور.
بله، یه سری از کلان شهرهای ما، حالا به خصوص تهران، مثلا اصفهان و مشهد، در این خصوص نسبتاً پیشرفت کردن. البته یه مشکلی ما داریم تو کشور در این زمینه، شهرها یه مقدار توی رقابت‌ها که میفتن میگن تعداد سیستم‌هامون رو زیاد کنیم، ولی بهتر هست که اولا کیفیت سیستم‌ها بیشتر بشه و همچنین کارایی سیستم‌ها بالا باشه. تعداد خیلی اهمیت پیدا نمی‌کنه، چون شهرداری ها احتمالاً مثلا توی شورای شهر که میخوام برن بودجه بگیرن یا بحثای از این دست رو، مثلا میگن ما فلان تعداد سیستم میخوایم. بهتره که ما رو بحث کاراییش کار کنیم. این یه بحثی هستش که من همیشه روش در واقع مشکل داشتم.
درست.
تعداد خیلی مهم نیست. یعنی الان ما میگیم مثلا فلان شهر پیشرفته تر هست در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند، باید از لحاظ کارایی و خدماتی که ارائه میدن این سیستم ها پیشرفته باشه، نه تعداد.
اشاره کردیم به خدمات آقای دکتر. یک شهروند برای اینکه بتونه خودش رو متصور باشه در یک شهر هوشمند، باید چه خدماتی دریافت کنه؟
ببینید، سیستم های حمل و نقل هوشمند در واقع یکی از راهکارهایی هستش که به کار میره برای اینکه اوضاع حمل و نقل شهر بهتر بشه. یعنی یکی از راهکارهای مهم اون هست. ما یه سری مشکلات داریم در زمینه حمل و نقل. شاید الان از هر کدوم از شنوندگان بپرسیم، هر کدوم از اعضای اتاق فرمان بپرسید، یه مشکل حمل و نقلی رو به هر حال مطرح کنن. مثلا ترافیک، مثلا بحث تصادفات ما، مثلا بحث سرفاصله زمانی بین حالا اتوبوس ها، مترو ها و موارد دیگه ای که حالا وجود داره. اینها باعث میشه ما یه سری نیاز برامون ایجاد بشه، این مشکلات که حالا توی سیستم های حمل و نقل هوشمند به اینها میگن نیازهای کاربر. خدماتی که سیستم های حمل و نقل هوشمند ارائه میدن تا این نیازهای کاربر رفع بشه، خدمات کاربر بهشون میگن توی ادبیات سیستم های حمل و نقل هوشمند. که حالا موارد زیادی هست، مثل مدیریت ترافیک، مدیریت ایمنی، مدیریت بحران، مدیریت پارکینگ، عرض به خدمت شما، مدیریت محیط زیست و مواردی از این دست که میشه حالا مثال زد.
خب حتما راجع به مثال ها مفصل تر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، چون به بحث ایمنی هم اشاره کردید، یعنی در واقع یکی از خدماتی که کاربر میتونه دریافت کنه در یک شهر هوشمند مسائل مربوط به حوزه ایمنیه. شاید بد نباشه اصلا کمی راجع به میزان ایمن بودن یک شهر هوشمند در مقایسه با شهری که این امکان رو نداره با هم دیگه صحبت بکنیم، چون حالا شب گذشته نمیدونم برنامه رو دنبال میکنید یا نه، در مورد خودروهای الکتریکی که صحبت میکردیم، فکر میکنم به ویژه حال خودروهای خودران رو میتونیم یکی از المانهای یک شهر هوشمند در نظر بگیریم. اونجا بحث ایمنیشون به میان اومد و اینکه مثلا باتریایی که در اینها استفاده میشه میتونه حتی گاهی وقتا خطرناکتر از خودروهایی باشه که با سوخت فسیلی دارن کار میکنن. یک شهر هوشمند چقدر ایمنه آقای دکتر؟
ببینید، بستگی به نوع سیستم ها و عرض به خدمت شما زیر سیستم ها و پایانه هایی داره که توی اون شهر هوشمند استفاده میشه. به هر حال ما با توجه به نیازهایی که توی شهر شناسایی میکنیم، یه سری خدمات رو شناسایی میکنیم که بر مبنای اون خدمات یه سری سیستم ها ارائه میشه، حالا بسته های تکنولوژی، بسته های فناوری و عرض به خدمت شما سیستم ها، زیر ساخت هایی که مورد نیاز هست. ما باید مثلا به عنوان مثال احصا کنیم که از لحاظ ایمنی چه مشکلاتی داریم. شدت تصادفاتمون زیاده مثلا، یا مثلا عرض به خدمت شما تعداد تصادفاتمون زیاده، تصادفات مربوط به کدوم وسیله نقلیه‌مون بالا هست، و در واقع از لحاظ ایمنی باید ببینیم که چه مشکلاتی دقیقاً داریم. اینها رو که شناسایی کردیم، برای هر کدوم از اینها سیستم‌های حمل و نقل هوشمند راهکار ارائه می‌کنه. شهر هوشمند اگر شهر در واقع شهر درستی باشه از لحاظ هوشمند، سوال اومدم بگم نرمال، گفتم شاید کلمه مثلا انگلیسی، ولی اگر شهر نرمالی باشه در واقع از لحاظ شهر هوشمند، این سیستم ها رو به صورت کامل داره، یعنی برای همه کاربران، برای اتوبوس ها، برای موتور سوار ها، برای دوچرخه سوار ها، حتی برای آبرین پیاده، و فقط مخصوص خودروی سواری مثلا نیست، برای همه موارد وقتی استفاده بشه، خب میتونیم بگیم قطعا خیلی ایمن تر هست از شهر غیر هوشمند. بستگی به تعداد سیستم ها و کیفیت سیستم هایی داره که در مورد کاربران مختلف استفاده میشه.
با این تعریف ما الان شهر هوشمند داریم در کشور؟
نه متاسفانه، نه، هنوز با تمام امکانات هوشمند خیلی نداریم.
چون یادم میاد یه دوره سمت لواسون که میرفتیم ابتدای شهر نوشته بود که به اولین شهر هوشمند ایران خوش آمده. البته الان برش داشتن، احتمالاً متوجه شدن که تعریفشون
خیلی هوشمند.
آره.
آره نه نبوده. خب اینا که تبلیغاتیه که در ابتدای شهرها استفاده میشه، ولی این که به این قضیه برسیم کار خیلی سختی نیست. البته خب یه موضوع شناسایی نیازها و سیستم‌ها هستش که چه سیستمی استفاده کنیم. هرچه ما توی تهیه سیستم‌ها مشکل داریم، سیستمی رو باید در واقع استفاده کنیم که با شرایط کشور مطابقت داشته باشه. حالا بحث هایی مثل تحریم و اینا هم هست که دیگه همه استهزار دارن،
و احتمالا مسئله امنیتی دیگه،
و بحث هایی بله مواردی از این دست وجود داره. یه موضوع خیلی حائز اهمیتی که باید بهش توجه بشه، ارتباط بین سازمان هاست. در واقع ارتباط بین سازمان ها هم توی این موضوع باید هوشمند بشه و هر کسی در سر جای خودش کار رو انجام بده، یعنی کارهای موازی کاری انجام نشه، بحث در واقع دخالت توی وظایف دیگر در واقع سازمان های حمل و نقلی صورت نپذیره. این خیلی توی بحث سیستم های هوشمند اهمیت داره که برای این موضوع معمولا میان یه سری توافق نامه های میان ارگانی امضا میکنن.
بله.
که خب وظایف مشخصه با توجه به نوع خدماتی که ارائه میدن.
خیلی خب، متشکرم.